شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ، من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ.
سلام، من محسنم و خوش اومدین به 36th قسمت پادکست کتابگر. تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم. تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم. در مورد کتابها باهاش حرف میزنم، از کتابهای محبوبش میپرسم و اینکه چه کتابهایی رو نصف و نیمه رها کرده. داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادتهای کتابخونیش آشنا میشم. در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم. امیدوارم لابلای این گپ و گفت‌ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم. مهمون امروزمون توی دانشگاه روانشناسی خونده و توی همین حوزه هم کار میکنه. به خاطر علاقش به طنز با مجله ها و برنامه های مختلفی همکاری کرده. از مجله طنز و کاریکاتور اصفهان نیمروز تا ساختن پادکست طنز پردازی. محمد پور رشیدی مهمون این قسمت کتابگرده. با محمد از ایده شکل گرفتن پادکست طنز پردازی و علاقش به طنز حرف زدیم. سلام محمد عزیز، خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر.
سلام حسین جان، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. سلام به تو و شنوندگان ارجمند و شیطون بلای کتابگر. تو میدونم پادکست تو اقشار مختلفی رو در بر میگیری، گفتم همه رو پوشش بدم دیگه.
کار خوبی کردی. بازم خوشحالم که یک طنز نویس و در واقع طنز پرداز دیگه مهمون برنامه‌مون. فکر کنم تو دومین کسی هستی که تو حوزه طنز در واقع الان مهمون برنامه هستی. برای شروع اگه بخوای قصه زندگیت رو خیلی کوتاه بگی، اون بخشی از زندگیت که شخصیت امروز رو ساخته، داستان زندگیت رو از کجا شروع می‌کنی؟
ببین، داستان زندگیم حالا خیلی چیز خاصی شاید برای تعریف کردن نشده باشه، ولی من چند تا تصویر دارم در رابطه با کتاب، چون واقعا خیلی گره خورده زندگیم با کتاب. وقتی که بچه بودم این تصویر رو از من داشتن همه که یک کتاب دستم بوده، هر چیزی که روش یک نوشته ای بود اینو من بعد حتما میخوندم. خیلی خیلی کتاب خون بودم تا دوره نوجوانی. تو دوره نوجوانی فکر کنم که زندگی اون رویش را به ما نشان داد و خیلی فاصله گرفتم و تا الانم آدم الان کتاب خونی نیستم، ولی میتونم به جرئت بگم تو دوره نوجوانی یک خوره کتاب بودم. و همین قبل از این برنامه بهم گفتی که آقا بیاد مصاحبه و اینها، بهت گفتم که مثل اون گروچو مارکس که میگه مارکس که میگوید من حاضر نیستم عضو کلوپی بشم که منو به عضویت بپذیره. من بهت گفتم که آقا جان تو منو دعوت میکنی، من خیلی کتابگرد و دوست داشتم، واقعا الان متاسفم و فرو ریخت.
حتی من خودم طنز پردازی در واقع دلیل دعوتم بود که من خودم طنز پردازی رو دوست داشتم و واسه همین گفتم دعوتت کنم.
مخلصم. آره، اینی که الان خیلی کتاب خون نیستم، چون مقایسه میکنم با دوره کودکی و نوجوانی و اول جوانی، الان خیلی نمیتونم خودم رو کتاب خون معرفی کنم متاسفانه به دلایل مختلف، ولی چند تا تصویر دارم. یعنی من به این سوالت فکر کردم که رابطه من با کتاب چی بود و چند تا تصویر اومد تو ذهنم. در واقع یکی این بود که تو 5 سالگی من هنوز خب مدرسه نمی رفتم، یه کتاب سعدی داشتیم پاره پوره. این بابام خیلی میخوند، خیلی کتاب خون بود و اصلا تأثیر اون روی من خیلی زیاد بود. من اینا رو برمی داشتم می نوشتم، اون شعرهای بوستان سعدی رو همینجور بلد نبودم ها، همین حروفش و اینا مینوشتم و میرفتم خواهرم برام میخوند اینا رو و کیف میکردم. یه نقطه میذاشتم این خطوط بالا پایین میکشم و میدونم ای چه باحال من این کار. این اولین شاید برخورد من با کتاب بود که با سعدی به این شکل شروع شد، مثل در واقع مثل یک توتی سخنگو که هیچی واقعا نمیفهمه چی داره میگه، یه همچین حالتی بود. یه تصویر دیگه ای که دارم تو 9 سالگی یک مدرسه توی روستا، یک مدیر که نمیدونم چرا یهو دوست داشت که بچه ها رو به صف کنه و بهشون کتاب بده. کتاب توی یه چیزی مثل این گاف صندوق ولی فلزی بود، همجور رو هم ریخته بود و ما کچل ها ردیف شده بودیم و ناظم با خطکش وایستاده بود اونجا بال سرمون که آقا یکی بردار برو، یعنی مکس نکن دیگه. ما علاقه داشتن نداشتن این کار رو باید انجام میدادیم انگار، ولی من خیلی شوق داشتم چون هیچ کتابی غیر از کتاب درسی نداشتیم اون موقع، خیلی جای محرومی بودیم واقعا. بعد من دست کردم یک کتاب برداشتم و درباره تولد بود، یعنی عنوانش حتی فکرم تولد بود، از این کتابای کانون پرورشی فکری اینا بود. بعد این کتابه درباره تولد مثلا گیاهان بود، حیوانات بود، لامصب انسانها رو دیگه نداشتیم بخشه. حالا این کتابه درباره تولد بود و یه چیز بی ربطی که اصلا نمیدونم چرا باید اینو بخونم، ولی باحال بود. شاید اولین کتابی بود که توی گروه سنی خودم خوندم. بعد یه تصویر دیگه که دارم تو 10 سالگی بود، میرفتم خونه پدر بزرگمون، اونجا داییم خیلی کتاب خون بود، 2 تا کارتون داشت گذاشته بودم اون پشمشتا، یکیش کیهان ورزشی بود درباره فوتبال اینها بود خیلی دوست داشتم و یکم گل آقا بود، این مشترک بود مثل که اونجا و ما میرفتیم شهر دیدن حالا پدر بزرگم اینا، میرفتم اونجا مجله رو نگاه میکردم و خیلی دوست داشتم، یعنی واقعا علاقم به طنز دقیقا میتونم بگم از همین گل آقا بود و این تصاویر دفرمه که بعدها فهمیدم این اسمش کاریکاتوره و سعی کردم مثل اونها بکشم و سعی کردم مثل اونها شعر بگم، مثل اونها بنویسم. این تصویر همیشه تو ذهنم هست که همه توی خانه بزرگ پدر بزرگ مادر بزرگ دور هم بودن ولی من اون پشمشتا تو انباری تو این کتابها غرق بودم. یه تصویر دیگه کمیم جلوتر 15 سالگی بود، من میرفتم کانون پرورشی فکری چون دبستان داشتیم تو روستا، برای راهنمایی بعد میرفتیم پیاده روی هم میکردیم از یک بیابان پرخطری سرزنش هاگر کند خار مغیلان غم نخور، میرفتیم میرسونیم خودمون به مدرسه راهنمایی. سگ بود مثلا، بیابون بود، 4 کیلومتر راه بود، خیلی پیاده روی میکردیم واقعا. نمیدونم چرا نرفتم بعدا ادامه بدم تو بحث 2 استقامت و این پیاده روی ها، نمیدونم واقعا. رفتیم اونجا و بعد این کانون خیلی خوب بود، من تمام دوره کتابخانیم که ازش یاد میکنم به عنوان یه خوره کتاب مربوط به کتابهای کانون پرورشی فکری میشه که از دهه 60 تا 70 بود. و یک بار رفتم از راه مدرسه به کانون و اونجا خانمی که مسئول اونجا بود، نمیدونم کلاس اول دبیرستان میشدم یا سوم راهنمایی، اینا راهنمایی بود فکر کنم، منو کشید کنار. خب کتابا رو انتخاب کردم و اینا، گفت ببین تو دیگه یه خورده نگاه قدت بکنی، یه خورده بلند شدی دیگه، یه خورده ببین سیبیلات در اومده، اینها دیگه نیا. و یک غروب دلگیری بود توی پارک بودی این کانونه، بعد خیلی فضای ابزورد عجیبی بود، هم غروب بود هم کلاغا میخوندن هم درخت ها زرد شده بودن و از بیونه برگ های خشکیده رد شدم، خیلی غم انگیز بود.
ای بابا.
ولی آره بعد خیلی غمگین شدم، رفتم تو خونه گفتم، برادر بزرگم گفت خب چرا نمیری کتابخانه عمومی شهر، این دیگه ته شهر بود، یعنی واقعا 5-6 کیلومتر از خونمون فاصله داشت.
یه خود جزئیات برای اینکه بدونم محمد، اسم روستا و اسم شهر رو میگی برای اینکه بدونم اصلا توی کدوم منطقه جغرافیایی رو داری میگی؟
من کرمان، من متولد روستای کرمان هستم.
اسم روستا رو میتونی بگی؟
روستای نه نمیتونم بگم. ببین خیلی داری چیز میکنی، فقط به همون اطلاعاتی که میگم قانع باش.
باشه باشه قانع شد.
میرن آخه در میارن، میرن اونجا در خونه
آمار در میارن. باشه
میرن در خونهمون کتاب اهدا میکنن، پدر مادرم اینا میگن ببین بدبخت اینقدر دنبال کتاب بوده.
خب ببخشید اصلا صحبتت بگو.
حالا بعد شاید گفت ببین، بعد رفتم کتابخونه عمومی شهر، اون موقع دیگه 16 سالم بود، دبیرستان بودم و یادم نمیره مخزنهای کتاب بزرگ، میتونستم داخل برم. رفتم چرخیدم، وقتی که اومدم بیرون چون دو نوبته بودیم ها، اینم بگم، یعنی نوبت عصر بود، من از همون ور مدرسه رفتم کتابخونه، بعد برگشتم دیدم ای آسمانی است سیاه و ستاره ها هستند، ماه می درخشد. برنامه این نبود، من عصر بود اومدم، یعنی اینقدر درگیر این کتابا شده بودم و دیدنشون و بویدن و لمس کردن و ورق زدنشون که شب شده بود و من خیلی ترسیدم و این مسیر رو بعد برمیگشتم و تو خونه الان چه فکری کردن، گفتن این کجا رفته نفله شده و اینها، و خیلی هم راه بود، یک ساعت هم تازه بعد میرفتم، نصف شبی میرسیدم در واقع، و رفتم خونه، اونجا هم هیچ کی حواسش نبود من دیر اومدم. اینم خیلی جالب بود.
آره
بچه زیاد بود موقع، خوب فکر کردن لابد این ورونوره دیگه تو حیات برگرده، هیچ که حواسش نبود، چون شبام آمار نمیگرفت، یعنی شبم میتونستم نیام خونه،
پادگان نبودی همینجوری میخواب میاد یه جایی میخوابیدی و تمام.
نه خب قاعدتا بعد یه خورده نگران میشدن دیگه، هیچ نگرانی نبود. اینا تصاویر یکی از دوره کودکی نوجوانی من در واقع به ذهنم اومد، چه میگم با کتاب‌های کانون بود و کتاب‌های دیگه، چه دوران خوبی هم بود واقعا.
آره الان داشتی میگفتی کرمان، من یادم اومد که یه گفتگو داشتی با هوشنگ مرادی کرمانی که چقدر این آدم رو دوست داشتی به واسطه قصه‌هاش و اینها، و حتی اون قسمت آخر پادکست هم که داشتم گوش میدادم، اون جشن با شیرینی آلمانی، یه خاطره داشتی تعریف میکردی که داشتین تئاتر اجرا میکردین و مثلا این سری بشکه گذاشته بودین اینها، بعد دیدم این چقدر شبیه مثلا این قسمت قصه‌های مجیده و چقدر این چیزای مشترک داشتی با اون.
دقیقاً همینه، یعنی من این پادکست رو که می ساختم به هوشنگ مرادی کرمانی که رسیدم، این اقلیم ماست، این فرهنگ ماست، این زندگی ماست، همه داستاناش، تک تک داستاناش، من احساس میکنم داره یه موقع احساس میکنم آبرو من داره میبره هوشنگ مرادی کرمانی، میگه بابا نگو اینو دیگه، خیلی زایست دیگه، یعنی اینقدر که احساس همزاد پنداری میکنم و شباهت هایی که وجود داره، میگم که بابا این رفت آبرو ما رو برد کتاباش. بعد برای ساختن این اپیزود هوشنگ مرادی کرمانی، شما که غریبه نیستید،
آره شما که غریبه نیستید،
خود زندگی نوشتش هست، خیلی تردید داشتم، خیلی تردید داشتم که این تلخ آخه چیکار کنم اینو اینها، بعد که منتشر شد خیلی مورد توجه قرار گرفت و فکر میکنم دلیل مهمش اینه که واقعا اون زیستی که داشته منم زیسته رو داشتم و خیلی در واقع به قول معروف از دل برآمده و بر دل نشسته همچین فازی شد فکر میکنم.
آره به نظرم دقیقا همچین فازی شد که میگی. حالا دوستان اصلا در مورد اینم گپ بزنیم که چی شد اصلا رفتی سراغ پادکست و ایده این راه اندازی پادکست طنز پردازی از کجا اومد؟
ببین دو تا چیزی که من هیچ وقت بهش فکر نمیکردم تو عمرم که اصلا استعداد این کار داشته باشم، یکی خود طنزه و یکی بحث پادکسته. تو بحث پادکست من فکر میکنم که حالا از چون کارم رو سالها با شعر دنبال میکردم، تو ادبیات شعر میگفتم اینا، این فکر میکردم دیگه شاعرم دیگه، این وظیفه و کار من اینه که شعر بگم و شعر میخوندم، توی شعرخانه خیلی رو صدا تمرکز میکنن تو بیان و اینها، و بعد که اینا رو خوندم، بعد یه موقعیت پیش من رفتم رادیو اصفهان، اونجا دو سال هر هفته برنامه داشتم، یه برنامه به اسم رندانه که اونم درباره طنز بود. وقتی که اون برنامه پخش شد بازخوردای خیلی خوبی گرفتم، یعنی با اینکه الان سالها میگذره، شاید 4 سال میگذره، هنوز مثلا دیروز یکی از همکارامون تماس گرفت که آقا من صدا تو رادیو شنیدم، گفتم بابا این برنامه مال اون موقع بوده و اینو هنوز دوست دارم اونجا پخش میکنم. بعد اونجا فهمیدم که آره من میتونم تو کار صدا بیام، اسکه آدما خوششون میاد، دوست دارن این قضیه رو. بعد یه نشریه نیمروز داشتیم، طنز و کاریکاتور،
آره اصفهان،
آره تو نیمروز اونجا برای عیدش 2 CD در واقع منتشر کردیم که کار صوتی بود، البته این قبل از رادیو بود، بعد 2 سال رادیو، بعدم یه دفعه پادکست اومدم و خواستم یه کار مستقلی انجام بدم، در واقع هدفم این بود یه کاری بکنم که چیزایی که بلد شدم و بیشتر چیزایی که کنجکاوی دارم در واقع، اینا رو خیلی راحت بدون این که حالا کسی به هم بگه چه بکنی خوبه و چه نکنی بده، خودم این کار انجام بدم و این شد که پادکست رو بهمن 98 در واقع استارت زدم.
آره دقیقاً این کنجکاوی هم برام جالب بود، داشتم یه قسمتش رو گوش می‌دادم. مثلا یه قسمت داشتی که یه بار یه فکر کنم بچه‌ای رو دعوت کرده بودی و بعد یه بازخوردهایی گرفتی که آقا این مثلا حضور بچه در شبکه‌های اجتماعی یه ممکنه یک محدودیت‌هایی داشته باشه، یک چیزهایی رو آدم باید بهش دقت کنه، یک اخلاقیاتی توش مهم باشه. و بعد قسمت بعد یک نفر رو دعوت کردی که در مورد این موضوع صحبت بکنه و اون قسمتش هم بازم جالب بود که در مورد این موضوع داشتین صحبت می‌کردین، نشون می‌ده که از یک کنجکاوی برمی‌اومد که اون مهمون رو دعوت کرده بودی.
آره دقیقاً همینه واقعا، یعنی میخوام که مثلا بدونم بچه‌ها خیلی شیرینن، خیلی میتونن تو شوخ‌طبعی تو برنامه‌های طنز مثلا مشارکت داشته باشن، خب بیام برای اولین بار تو عمرم با یه بچه مسابقه کنم، چون این کار هیچ وقت انجام نداده بودم. بعد انجام دادم و بعد یه عده این ایراد رو وارد کردن که آقا این میتونه نقض حقوق کودکان باشه. تعداد خیلی کمی بود، واقعا خیلی انگشت شمار بود دقیقاً، ولی خب من یه شوک به این وارد شد که ما که نمیخوایم از این کارا بکنیم، که نمیخوایم که به هر در دیواری بزنیم برای گرفتن خنده، برای توجه اینا، اصلا هیچ وقت واقعا مدلم اینجوری نبوده انصافا. بعد اومدم آره کنکاش کردم که آیا کارم درسته یا نه، و این کنجکاویم بود، یعنی همه اینها کنجکاویام تو بحث طنز، وگرنه واقعا هیچ ادعایی تو بحث طنز ندارم. خودت که تو داری با من صحبت میکنی قشنگ حکم استادی داری برای من. من کنجکاوی دارم، نه بدون تعارف میگم دیگه، کنجکاوی هایی دارم تو طنز و اینا رو دنبال میکنم تو پادکست.
ممنون لطفت. حالا خود در مورد بازخورده هم به این بگو، چه بازخورده هایی گرفتی که خیلی به دلت نشسته؟ مثلا یه آدم یه بازخورده هایی میگیره که خیلی به دلش میشینه، یه خود از اینها بگو به هم.
ببین خب محسن جان، من خیلی کارها انجام دادم، برنامه های صحنه‌ای تو شعر طنز، توی جاهای خیلی زیاد، خیلی زمینش گسترده است، و ولی این پادکست یک اتفاق بزرگ بود برام، شاید به خاطر اینکه واقعا همه اون چیزهای دیگر رو گذاشتم کنار و اومدم حرف دل خودم رو زدم. خیلی بازخوردها خوب بود و من هر روز دارم واقعا از این بازخوردهای خوبی که بهم میدن لذت میبرم، چون من همه کامنت‌ها رو تک تک میخونم، ولی شاید نرسم جواب بدم، ولی همش رو میخونم و همش واقعا یک سیل لطف و مهربونیه که به سمت من اومده. و حالا از اینجا مگه دوستانی میشنون صدامو تشکر میکنم ازشون، همش خوب بوده. و بیشتر این که ببین انگار که دلها یک رابطه تنگاتنگی با هم دارن که این مناسبات دیگه میزنه کنار. مثلا همین جشن طنزپردازی که گفتم، کودکی خودم گفتم، من اول که مینوشتم خیلی خجالت زده بودم که چطور مثلا تو میخوای بری بگی واقعا یه شیرینی آلمانی اینقدر برات مهم بوده، اینقدر بدبخت بودید که مثلا باید اینجوری سال یک بار فقط جشن گرفتید اینها. ولی همه آدم ها اومدن، یعنی مخاطبان خودم اومدن گفتن ما هم اینو تجربه کردیم، میدونی، و این خیلی برام جالبه. و فهمیدم که آقا من هر چی که از ته دل بگم واقعا کار میکنه، و هر چیزی که اگه بخوام، خدایی نکرده ایشالله که نیفتم توی فضا، بخوام یه جور دیگه چه میدونم تکنیکی کار بکنم، پیامی رو منتقل بکنم، احساس کنم رسالتی دارم و از اینجور چیزا، اونجا قشنگ شکست میخورم، میدونی، یعنی دلها ارتباط بیواسطه خیلی خوبی دارن به نظرم با هم.
آره دقیقاً، که اون قسمت منم گوشتم همین حس رو داشتم دیگه، نکتهش اصلا برای دهه 60 دیگه، انگار اون دهه 60 اتفاقات حالا یه خورده بالا پایین داشت، ولی خیلی فرق نمی کنه تو کجای ایران باشی، خیلی جای مشترک داشتیم، اون بحث نوستالژی عمیقی که همه دهه 60 داشتن. واقعا یک سری از اون خاطرات بر منم واقعا اتفاق افتاد، با اینکه من تو شهر بودم، حتی من خودم یه بخش زندگی مثلا توی روستا اینها بوده، یه بخش تو شهر بوده، ولی خیلی همزاد پندارانه بود، داشتم میشنیدم، کاملا درک میکردم اون فضا رو. و این که دقیقا این غم و غصه است که آدم، غم و غصه من این نه غم و غصه بزن اینجوری بگم، درد و رنجه که آدم رو به هم نزدیک میکنه و همراه میکنه، چون آدم ها معمولا دوستان یک چهره فاخر و دانشمندی از خودشون نشون بدن، کسی کمتر میاد اون ضعف هاش و اون شکست هاش و اتفاق های ناگوار زندگیشو بگه. وقتی اینا رو میگیم انگار ما آدم های دیگه هم که این حسو داشتن و این تجربه رو داشتن انگار میان همراه میشن.
دقیقاً همینه واقعا.
حالا بازخورد عجیب و مثلا چیزی که انتظار نداشتیم داشتی توش، چیزی که شوکت مثلا همچین انتظار نداشتیم بازخورد گرفتی؟
آره ببین من فکر میکنم که یه سری چیزها فرهنگیه. خب خودت هم دیگه تو این بحثا هستی که طنز واقعا کار کردن تو ایران خیلی سخته، چون خیلی چیزها جا نیفتاده. البته من خیلی تلاش میکنم که طوری صحبت کنم واقعا خیلی برخورنده نباشه به هیچ کس. من واقعا به هیچ کس نمیخوام خیلی بر بخوره. مثلا فازم هم اینجور نیست که بخوام حالا مثلا تغییراتی ایجاد بکنم. میگم کنجکاوی‌های خودمه. ولی یه بخشش بازخورده به خاطر اینکه مثلا درست متوجه نمیشن، شوخی رو متوجه نمیشن. و یه بخشش اینه که من به نظرم، ببین محسن جان، به نظرم بیشتر از کتاب که خیلی روش تاکید میشه، ترویج کتابخوانی و اگر کتاب بخونید جامعه‌ای که کتاب نمیخواند فلان بهمان، که اصلا من اینو قبول ندارم، به نظرم بیشتر از هر چیزی و حتی کتاب ما به گفتگو تو جامعهمون نیاز داریم. اینکه اینقدر گارد نگیریم، اینقدر اینوری و اونوری نکنیم، آدما بتونن بیان حرفشونو بزنن. من خیلی از بازخوردهای منفیم به خاطر افرادیه که اومدن توی پادکستم، یه درصد کمشون ها، خب خیلی مهمونایی داشتیم که واقعا همه دوستشون دارن و تو پادکست هم طبیعتا دوست داشتن، ولی یه بخشش این که آقا من اگر مخالف این صحبت هستم میتونم مخالف باشم. و یه جمله بود میگفت که من معذرت میخوام که بیطرف نیستم. واقعا اینجوریه، خب آدم ها بیطرف نیستن، نظری دارن و تو هم میتونی بیای نظرت رو بگی و مخالفت کنی خیلی محترمانه. و این که جامعه یه جوری شده برچسب میزنیم، آقا این بده، کلن دیگه بده، هر چی بگه بده، هر کاری هم بکنه بده، میدونی؟ از این چیزا دیگه خودتان لابا دیدی دیگه، فضای روشن فکری داریم، فضای چه میدونم از اون ور متحجر داریم. این قضاوت کردن ها بدون این که ما حرف اون فردو بشنویم، این چیزاییست که حالا هم تو پادکست من هم همه جای جامعه واقعا به نظر من مصیبت شده.
آره اون باید موافقم، با اینکه من تو خودم تو پادکست اول کتاب اینا صحبت میکنم، ولی موافقم که اون بخش اول که اصلا کتاب آدم ها زیاد بخونن لزوما این باعث نمیشه که با جامعه بهتری داشته باشیم. یعنی با اینکه من خودم خیلی عشق کتاب و علاقم به این صحبت هاست، ولی یه چیزی که تقریبا از علمی هم خیلی ثابت شده نیست، یعنی اصلا آمار مطالعه تو کشور مختلف که درآوردن، رابطه معناداری با توسعه یا رضایت در اون کشورها نداره. این که خواهم این کارو میکنم چون واقعا دوست دارم، علاقه حالا شخصیم و این هاست. یعنی مثلا چم کره آمار مطالعش از هند پایین تره، ولی ربطی اینا ندارم به هم. و در مورد اون بخش گفتگو
فهمیدیم دیگه. من اینم بگم واسه ببخشید وسط صحبتت اینو بگم که این بحث های ترویج کتاب کار ارزشمندی هست ها، نمیخوام مثلا زیر سوالش برم. خب من بالاخره منم جز معدود کسایی هستم تو این جامعه هنوز یه کتاب دست میگیره، هر ماه یکی دو تا کتاب میخونم. ولی بحث اینه که یک فازی برداشتن دوستان که ترویج کتاب و ما بیایم کتاب بخونیم، اگه کتاب بخونیم چون اینجوری این چه خبرانی.
آره خیلی موافقم. آره
میگم اصلا دیدیم که
این بدتر میکنه به نظر من محمد، یعنی مثلا یه حاله‌ای درست میکنه دور کتاب که اصلا نمیشه باهاش شوخی کرد، نمیشه مثلا باهاش کاری کرد. یعنی مثلا این قضیه که طرف مثلا کتاب میخونه فرهیخته است، کتاب میخونه آدم با فرهنگی، مثلا راست بگم خیلی تو این فازا نیستم خودم.
آفرین. یعنی این کار درکی که ما با کتاب قبول بکنیم، توی کتاب ما سرگرم میشیم با کتاب، یعنی خیلی از کتابایی که میخونیم جهت سرگرمیه. یعنی یه فیلم هم ببینی همونه، فقط این مکتوبه، اون داره فیلم رو داره تماشا میکنی. درسته این خیلی چیزای عامه پسند، یا خیلی چیزای روانشناسی زرد مثلا خیلیه. خب اینو توی اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی هم از این دندون سفید قشنگا که دارن لبخند میزنن و کت براق پوشیدن با پیرهن زرد، اینها هم داره همین رو میگن دیگه. فرق اینه اون مکتوبشه. میدونی کتاب، خب ما چه کتاب میخونیم که کیف بکنیم. اگه کیف میکنی با این مدیوم خوش به حالت، برو کتاب بخون. و کتاب میتونه مضر باشه، کتاب میتونه حال آدمو بد بکنه، خیلی وقتا میتونه چیزای خیلی خوبی به ما بده. این یکی از مدیوم هاییست که در کنار پادکست و چه میدونم سینما و تلویزیون و چیزای دیگه، این هم یکی از مدیوم هاست. اگه ما اینجوری نگاهش بهش بکنیم، به قول تو همون ترویج کتاب هم واقعا بهتر میشیم. واقعا
آره من سر میفته. دقیقا سرمان خلا خیلی حرف و بحث دارم، حالا اون دیگه خیلی واردش نمیشم. چیزی که برام گفتی جالب بود در مورد این گفتگو هم ازم، آره خیلی باید موافقم. این تمرین گفتگو کردن، این پادکست برای خودم همچین فرصتی بوده، منم خیلی دارم یاد میگیرم توی این فضا با چون مهمونای مختلفی گفتگو میکنم این تمرینه رو. تا حالا تا اونجا که یادم روانشناسی هم خوندی درست میگم دوستان، اول تاثیر این هم الان توی این فرآیندی که داری جلو میبری چه جوریه، مخصوصا توی این گفتگو، این دانشی که داری اونجا به کار میاد نمیاد، یا بر خودت هم چه چیزهایی داره؟
ببین خب من همیشه علاقمند به علم روانشناسی بودم از بچگی. و ادبیات. ادبیات رو دنبال نکردم چون فهمیدم آبودون توش نیست. من باید جایی رفتم که بشه متصور شد یه آبونونی توش باشه. برای همین انتخاب رشته هم اینا زدم همه روانشناسی و خیلی علاقه من بودم یعنی واقعا. و یادم اولین کتابی که خوندم یه کتابی بود در مورد هیپنوتیزم. یک نمایشگاه کتابی تو شهر ما برگزار شده بود بعد از هزاران سال و این کتابو گرفتم. خیلی علاقه داشتم و تو دانشگاه هم همین رو خوندم. شغلم هم در همین رابطه است همین الان. و آره خیلی از کتابایی هم که خوندم بعدن روانشناسی بود، یعنی روانشناسی علمی واقعا، روانشناسی تجربی. آره و دیدم اینجوری شده. یعنی یکی از چیزایی که تو همین پادکست و توی الان حال الان من اینجوریه که دارم در واقع خودم رو کنکاش میکنم، فکر میکنم به این که آقا من چرا به طنز علاقه‌مند شدم؟ من که تو خانواده‌ام تو فامیل بیمزه ترینم. من که الان محسن بخوام یه جوک بگم حال تو بد میشه. نحوه تعریف کردن جوک نمیتونم بگم. من چرا باید یه همچین آدمی که خیلی آرومه، خیلی اهل مطالعه بوده، خیلی درونگرا بودم، چرا باید علاقه من به طنز باشم و اصلا بیام تو این وادی؟ یکی از کنجکاوی هایی که من تو والا هم پادکست و هم فضای چند سالت بهش فکر میکنم نگاه کردم به این قضیه از دید روانشناسیه. و اتفاقا تو این زمینه یک کارهای بینرشتهی کردم، مثلا یک اپیزود طنز و افسردگی داشتم یا مصاحبه هایی کردم. خیلی روانشناسی جاریه تو این بحث و همیشه نگاه کردم که آدم ها چرا میرن سمت طنز. آیا از یک در واقع خلق بالا میرن و یا نه اتفاقا برعکس؟ و خیلی وقتا تو حتی مطالعات علمی که صورت گرفته تو حوزه روانشناسی به این رسیدن که این یک مکانیزم دفاعیه و چون این شادی رو نداره با طنز میخواد جستجو بکنه. و این اتفاق واقعا برای من هم افتاده و اینو من گفتم البته بارها به شکلهای مختلف اینو گفتم که این طوری بود. واقعا برای من اینجوری بود که این شادی رو نداشتم و دنبالش بودم، به خاطر همین اومدم سمت طنز و الان هم هی دارم اینو واکاوی میکنم طنز و اینا رو تا بعد ببینیم. واقعا خودشناسیه دیگه یه جورایی.
آره کاملا میفهمم این رو و جالبه که به جوابش هم رسیدی الان. برای خودون جوابم پیدا کردی، برام خیلی جالب بود که تو این مسیر تونستی به اون خودشناسیه برسی. و دقیقا اینم درسته. من یه چیزی میخوندم، مطالعه بود در مورد همین که طنز و تأثیرش و اینها تو جوامعی که معمولا بسته تره اومدن اندازه گرفته بودن میزان جوک هایی که تعریف میشه. مثلا تو شوروی قبل از فروپاشی با شوروی بعد از فروپاشی، آلمان شرقی قبل از فروپاشی بعد از فروپاشی. و میدیدن که توی مثلا آلمان شرقی فضا وقتی بسته تر بود آدم ها جوک بیشتری میگفتن، برای اینکه جور حالت تخریه بهشون دست میداده. و بعد از که فروپاشی میشه و دیوار برلین فرو میرزه و اینها، میزان جوک هایی که مردم تعریف میکنن کمتر میشه. و دقیقاً و اصلا واسه ما هم نگاه کنیم تو اون دوره‌های چیز بیشتر دیدن، مجله های طنز و این داستانا تو اون دوره‌هایی که فضا بسته و اینا بیشتر استقبال میشه، جوک و توییت و نمیدونم از این چیزا خیلی بیشتر میره. دقیقاً
و ما توی فضای بزرگ شدیم که میره به نظرم تاریخ شفاهی ماست واقعا، چه خیلی به تاریخ نپیوسته همه میدونن، ولی این نکته رو باید بدونیم که ما در زمانه ای بزرگ شدیم که خیلی پیچیده بود در زمان جنگ و بعد از جنگ. مثلا من میگم این کتابای کانون رو که میخوندم همه جلداشو نگاه کنی، یا کسی بر اسبی سواره یا کسی تفنگی در دست گرفته. خب میدونی وقتی همه کتابها این باشه، برای کودک که اطلاعی نداره از اینها، از اینکه چه اتفاقی افتاده و هنوز خودش رو پیدا نکرده، این اتفاق خوبی نیست. حتی من یادم یه کتابی که تو خونه داشتیم خیلی خوب بود، کتاب کودکی بود به نام ساداکو و هزار دورنای کاغذی. دیدی اون کتابو؟
نه یادم نیست این رو.
آره این خیلی کتاب قشنگ بود، ساداکو و هزار دورنای کاغذی. این کتابیه که حالا بعد اینترنت اومد من رفتم تحقیق کردم دیدم که این کتابه جز برنامه آموزش صلح مدارس مثلا بوده در جهان و به زبان‌های مختلفی ترجمه شده. داستانش از این قراره که یک کودک که این تشعشعات هسته‌ای در هیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاده دچار سرطان خون شده و این تو بیمارستان طبق اون سنتی که دارن میگه اگر هزار تا دورنای کاغذی مثل اوریگامی یا درست بکنی تو شفا پیدا میکنی و کودکان دیگر، و این شروع میکنه ساختن به اینها. و حالا ادامه داستان، یک داستانم نوجوان، در واقع کودک نیست واقعا، این نوجوان میشه بگیم، فکر میکنم نوجوانه. این کتاب به همه زبانها ترجمه شد. من وقتی که سرچ میکردم توی گوگل، خیلی این کتاب واقعا دوست دارم، چندین بار میخوندم و بازم ببینم شاید از اول شروع کنم خوندن، سرچ میکردم همه جا تصویر جلدش این بود که یه کودکی داره یه دونه از این ماسماسک‌ها، این اوریگامی پرنده ها رو داره هوا میکنه. یا مثلا یه خانمی بود این کارو میکرد و کل فضا مثلا آبی قشنگ پر از این اوریگامی ها بود که تو آسمون پخش و پلا شده بود. به زبان‌های مختلف این بود، ولی در ایران مجسمه آزادی بود. اینا طنز واقعا روزگاره. بعد از این شعله‌ای که داشت داد یه دود عجیب غریب بنفش داغون میرفت، این مثلا چی هست اینا بود. بابا یه قضیه برنامه صلح بود، برنامه که عوض شد، نمیدونم چطوریه. یعنی فقط تو ایران اینجوری بود. خب نکنی این کارو با بچه، یعنی فضایی که خیلی بخوای چیزی رو القا کنی توی ذهن آدم‌ها، این باعث میشه که واقعا اتفاق بعدی
مثلا مکانیزم دفاعی عمل میکنه دیگه، برایش راهکارهایی برای اون پس زدن اون انگار برایش به وجود میاره که طنز انگار یکی از این مکانیزمای خیلی خوبیه که آدما تونستن درستش بکنن.
یه توییت جالبی میخوندم میگفت که خانوادهایی که خیلی حالا خشک مذهب و اینا هستن دیگه، از اون ور خیلی افراطی هستن، اینا بیشترین تولیدات آتئیست رو دارن در جامعه. حالا که دیدم واقعا درسته. میدونی حالا میخوام بگم ما تو اون فضا که بزرگ شدیم، تا یک زمانی ما باید خودمون رو تراپی کنیم، چون من خیلی میگم بحث روانشناسی اینا تو زندگیم جاریه و خودم این سیر رو طی کردم که این همه فکرهایی که تو کله من بوده و این همه ناراحتی ها و این فضایی که به وجود دارن بتونم اینا رو حل بکنم. پرویز شاپور یه کاریکاتور قشنگی داره، میگه که آدامس اسطوره مقاومت است. و واقعا چه ربطی داشت به الان.
حالا که به اثر گفتگو اینها رسید، اگه بخوای یه کتابی که خودت خوندی یا مثلا کتاب جالبی بوده تو این حوزه برات جالب بوده بخوای پیشنهاد بدی، چه کتابی رو پیشنهاد میدی؟
تو روانشناسی؟
آره تو حوزه حالا خودت که میدونی، مثلا کتاب، چون گفتی که مثلا برات این دغدغه‌ای که گفتگو کردن مهمتره، آدمتون با هم یاد بگیرن چجوری گفتگو بکنن، کتاب خوبی که خودت خوندی هم از کتاب جالبی میده که کمک میکرده به این موضوع.
به من اگه کلن بخوام کتاب معرفی کنم، 3 کتاب رو در نظر دارم که بگم، ولی حالا بذار از روانشناسی صحبت کنم. یک دوره‌ای به وجود اومد در مثلا 50 سال اخیر یا شاید مال قبلتر، کتاب‌هایی اومدن که روانشناسی رو وارد جریان زندگی آدم‌ها بکنن، یعنی از اون سنت رفتارگرایی و چه میدونم شناخت درمانی کلاسیک و روانکاوی فرویدی، از اون فضاها فاصله گرفتن و اومدن سمت زندگی مردم. این کتاب ها خیلی میتونن کمک بکنن. البته که کتاب های روانشناسی زرد، به قول معروف روانشناسی بازاری، اونها خوب و بد داره، بعضیش واقعا بدن، این مثبت اندیشی های سمی و این که تو میتوانی اگر بخوایی یالا بودو برو جهان رو فتح کن، با کدوم امکانات چجوری و اینا، این سوالا رو مطرح نیست براشون. اونا رو بذاریم کنار، میخوام کتاب علمی روانشناسی بگم که پایش علمیه. یه کتابیه به نام همسر مناسب شما و شغل مناسب شما، دوتاش هم مال پاول تایگره، مهدی قراچه‌داغی هم اینو ترجمه کرده، بسیار سلیس و زیبا، دمش گرم، دستش در نکنه واقعا. این کتاب اومده بر اساس حالا اول که نظریه های چی بوده، یونگ بوده تو بعضی زمینه هاش، بعد این مایرز مثلا اومده گفته و این پیشرفت کرده، اومده مدلی ساخته برای شناخت شخصیت آدم ها و چند تا تیف درست کرده، برونگرایی، درونگرایی، چه میدونم حسی، شمی، احساسی، عرضم به حضور شما تفکری، بی ساختار، با ساختار. حالا ما هر کدوم توی یه گوشه از این طیف قرار میگیریم و 16 تا تیپ شخصیتی ساخته میشه و بر اساس این سعی میکنه آدمها رو توضیح بده که چه همسری از کدوم تیپ شخصیتی این 16 گانه براشون میتونه مناسب باشه. و تو این کتاب شغل مناسب شما، شما در کدوم شغل راحت تری؟ میدونی؟
آره. حتی این رفتی به اون گفتگوه نداشتی، رفت به همسریابی و شغلیابی داره، درست میگم؟
نه نه، ببین میدونی ارتباطش به چی میتونه باشه؟ این به نوعی این کتاب که بخونی جدا از این قضیه یک فلسفه بهت میده. اول خودت رو میشناسی و بعد دیگران رو میشناسی، تفاوت‌ها رو میشناسی. میدونی تو با یک آدمی که درونگراست آشنا میشی توی این کتاب و توی گفتگوت میتونی بفهمی که این درونگراست. یا مثلا بی ساختار و با ساختار. آدم‌هایی که بی ساختارن ما با ساختارا در واقع میگیم این شلخته است، این نمیشه روش حساب کرد، این هپروتیه. از اون ور با ساختارا رو میگیم این خیلی ریجید و خشک و مثلا دیگه خیلی دیگه. میدونی ما قضاوت میکنیم شخصیت آدم ها رو بدون اینکه بدونیم خیلی از اینها اصلا بیس زیست شناختی داره. یعنی مثلا برونگرای درونگرای اینجوریه دیگه. یعنی بحث عصب و عضله است دیگه، یعنی ارتباط این نورون های مغزه و میشی برونگرا یا میشی درونگرا یا اصلا ژنه، اصلا ژنتیکه، هیچ کارش نمیتونی بکنی.
در واقع کمک میکنه به درک دیگران که شرایط اونها رو بتونیم بهتر بفهمیم و این یه پایه‌ای باشه برای اینکه بتونیم بهتر ارتباط بگیریم. درست فهمیدم؟
آفرین. درک آدم‌ها رو برای ما خیلی راحت‌تر میکنه به درک خودمون در واقع. این کتاب دوست دارم واقعا همه بخونن. مرات که خوبه و خودم هم خیلی رو ذهنم تأثیر گذاشته میشه.
خب این که اون سه تا کتابت نبود درسته؟
این از همون سه تا کتاب بود.
خیلی بود یا نبود؟
داغون بودن؟
نه سوالم که این یکی از اون سه تا کتابت بود؟
آره این از سه تا کتاب هم
چون آره من
ادبی و اینها نبود.
نه خوب بود. در واقع خواستم گفتم که حالا برسیم به اون قسمتی که تو سه تا کتابت معرفی کنی که در واقع انگار یکیشو گفتی الان.
آره ولی خب کتاب های دیگه هم هست، کتاب های زیادیه که بنظرم.
آره خیلی خوبه. حالا بریم از سراغ دومی و سومیش هم بریم دیگه، حالا که رفتیم تو این فضا الان دومیشو بگو، اگه این اولیش بود دومیش چیه؟
آره ببین در ارتباط با همین اولی روانشناسی رو ببندم، مثلا اریک برن هم اومده نظریه روانکاوی رو آورده خیلی امروزی کرده، کتاب بازی ها کتاب مشهوری هم از اسماعیل فصیح در واقع ترجمه کرده، یا کتاب تحلیل روابط متقابل، همون تکنیک تی ای دیگه. این هم در واقع گفتگو انسان ها با خودشون و گفتگو با دیگرانه که مثلا آره. آدم ها دارن صحبت میکنن، از کدوم ساحتشون دارن صحبت میکنن، میدونی اون والد اون داره برای کودک اون پیام میفرسته و ما در جریان اینها باشیم. مثلا وقتی میری در یه مغازه میگه که آقا این یه دونه مونده فقط، این داشتیم از اینا، این جورابا این یه دونه فقط مونده، و تو میگه ای بس بده بیا اینجا. اون داره از خود والدش به خود کودک تو داره پیام میفرسته، میدونی، و خود کودک تو به وجد میاد و بیمنطق میشه و اون رو میخره. دقت کردی؟ یعنی آره. این ارتباط اینجوری شکل گرفته. ما دانستن این نوع ارتباط ها خیلی میتونه کمکمون بکنه توی درک روابط و اینها. حتی جز انتخابام نبوده، میخواستم بگم اینم هست.
در ادامه اون صحبت ها بود. آره خوبه. حالا بریم سراغ انتخاب دومی اگه موافقی.
آره انتخاب دومم که همون انتخاب اولم هست، چون بحث روانشناسی بود دیگه اونو گفتم. انتخاب اولم کتاب شما که غریبه نیستید هوشنگ مادی کرمانیه که درباره‌اش هم صحبت کردیم. ببین این کتاب واقعا کتاب عجیبیه، واقعا عجیبه از این نظر که این یک زندگی نامه است، ولی یک زندگی نامه معمول نیست. هم سرگرم کننده است، هم قصه‌ای نوشته، داستانی نوشته، و هم این که واقعا خیلی انگیزه میده به آدم ها. یک کتابی هست انسان در جستجوی معنا،
آره ویکتور فرانکل، آره
آره اون معنا درمانی رو اصلا ایشون یک روانشناسی که مکتب معنا درمانی
لوگوتراپی رو آره آورده.
آره این ایشون درباره خاطراتش در جنگ جهانی دوم اینا میگه. من یه موقعی مثلا ازم پرسیدن اینو معرفی کردم، ولی خیلی ارتباط برقرار نکردن آدم ها، چون جنگ جهانی دوم آخه مثلا میدونی بعد کتاب ترجمه شده خیلی به دلشون نچسبید.
با بافت فرهنگی ما یه خورده فاصله داره اون تجربه هایی که ما زیستیم و اینها. آره
آره ولی هوشنگ مادی کرمانی اومده از زندگی خودش گفته و ما وقتی که این کتاب میخونیم ضمن این که سرگرم میشیم متوجه میشیم که باید تلاش بکنیم، باید بلند بشیم، و آدمهایی بودن شرایط بدتری نسبت ما داشتن و این پیامها رو بدون این که بخواد مستقیم بگه قشنگ به آدم منتقل میکنه. واقعا دمش گرم، به نظرم بهترین اثر هوشنگ مادی کرمانیه.
منم خیلی دوستش داشتم، یعنی واقعا یکی از زندگی‌نامه‌های خوبی بود که می‌خوندم، خیلی صادقانه و مثلا خیلی ساده و خودمونی نوشته شده انگار، و اصلا خیلی راحت هم میگه، یعنی ما میگم خیلی کم می‌خوام زندگی، گفتم قبلش هم آدم دوستان یه حالت فاخر و مثبتی به خودشون بگیرن، اینجوری نیست انگار، حتی درباره پدرش میگه، مشکلاتی که داشته میگه، اون فضایی که تو روسا تجربه کرده میگه، اینا رو خیلی خوب توش میاره به نظرم، و یه لبه خوبی از شیطنت و تلخی و اینهاست که آدم هم اون تلخیه رو تجربه میکنم، خیلی هم اذیت نمیشه، به سیاهی نمیزنه.
آره یک فاصله گرفته از اون مشکل، میدونی؟
آره دقیقا.
طنز میگن تراژدی و طنز واقع پهلو به پهلو همان، واقعا توی آثار مادی کرمانی این هست، واقعا این تراژدی که هست میتونه یه لحظه ما رو بخندونه یه موقعی، و اصلا نوع روایت نویسنده تو همه کتاباش اینجوریه که اصلا فاصله خوبی داشته و اصلا اینجور نبوده که بخواد مثلا تلخی ها رو روزه بخونه برای آدم، میدونی؟
آره
کاری که خیلی ها انجام میدن، و این خیلی هنرمندی میخواد، یعنی هنرمندی نویسنده اینه که از پدیده اونقدر فاصله بگیره که بتونه جور دیگری اون رو در واقع روایت بکنه و سرگرم کننده بنویسه، اتفاقی که سراسر تلخیه، سراسر بدبختیه.
آره.
و اینو طنز، طنزیه که من خیلی دوست دارم، خیلی خیلی دوستش دارم اینو طنز رو.
ایول.
مثلا یه کتابی که من تو پادکستم کار کردم، کتاب شلوارهای وصله داره، رسول پرویزی.
رسول پرویزی. آره.
آره، رسول پرویزی خب تو دشتستان به دنیا اومد، بعد شیراز اومدن و اینها، آدم بسیار با استعدادی بود، ولی رفت تو سیاست و نماینده مجلس شد و اینا، دو تا کتابی من خدا بیشتر نداره. اون یکی کتابش هم خیلی خوب نیست، اسمش هم یادم نمیاد چی بود، کتاب دیگه هم داشت رسول پرویزی، خیلی مشهور نیست، ولی این شلوارهای وصله دارش خیلی گل کرد، یعنی با یه دونه کتاب این قمه ماندگار شد. خودش یه جا گفته بود، نمیدونم کجا نوشته بود اینا، هم گفت که من کودکی به شدت سختی داشتم، بسیار فقیر بودیم، شلوار نداشتیم درست بپوشیم بیایم مدرسه، خیلی پابرهنه بودن، و حتی مدرسه‌ای که اونجا مثل یزید این معلم اونجا وایساده بود ما رو کتک میزد، توی یک قبرستان بود، یعنی اونورش قبر آدم‌ها بود، و میگفت من یادمه هی وسط کلاس و اینا یه دفعه بانگ الله اکبر و لا اله الا الله بلند میشد که حالا اومده بودن میت رو دفن میکنن، و این فضای روبامیز و قشنگ مثل فیلم ترسناکا میکرد، از این ور که معلم، از اون ور این راه پس و پیش نداشتن اینها. خب ببین، این میخواستم اینو بگم که چطور میشه با طنز زندگی تلخ رو روایت کرد که همه با رغبت بخونن و موندگار هم بشه، یعنی اگه همون من خیلی تلخ مینوشت شاید اصلا این کتاب گم و گور میشد در بین اون همه کتابی که یه دوره ای اومد و یک اوجی از کتاب های فارسی بود و اینم گم و گور میشد، و این طنز بوده در واقع این کتاب رو تونسته نجات بده.
آره جالب بود. خب و کتاب سوم؟
کتاب سوم کتاب متفاوتیه، سمفونی مردگان عباس معروفیه. این کتاب رو نمیدونم واقعا چه چیزی ازش بشه برداشت کرد، چون همش هی کارکردی صحبت کردم. ببین این کتاب منو شگفت زده کرد، این قدرت قلم این آقای عباس معروفی منو واقعا شگفت زده کرد، و این ذهنی که تونسته این مومانه، نمیدونم چیه این حرف هستش رو اسم گذاشته و اومده از دید آدم های مختلف داستانو جلو برده روایت کرده، و حتی یک اون آدم دیوانه یا حالا عقب مانده یا هر چیزی، و حتی از دید اون هم اومده پرت و پلاگویی کرده که از بین صحبتهای اون هم میشه بخش از حقیقت رو به دست آورد، این خیلی برای من جذاب بود و گفتم دمش گرم که اینا رو نوشته. این هم نوعی نگاه، همون بحث گفتگوه دیگه، بحث دیالوگه که یک حقیقت میتونه جنبه های مختلفی داشته باشه و آدم های مختلف از دید مختلف نگاه کنن بهش. حتی آقا بله این آدم بد است، این میخواستی یه نفر رو بکشه، دیگه تهش اینه دیگه، آدم بده قصه ایشون، حالا بیا از دید اون هم نگاه کن، رنج اون هم ببین، ببین و بعد لعنتش کن، ببین و بگو مثلا خیلی تو آدم بدی هستی، ولی ببین اونو، و این کار رو تو این سمفونی مردگان کرده، و بیشتر از نظر در واقع قدرت قلمش بوده که منو به وجد آورده، به نظرم کتاب جالبیه که حالا اگه نخوندن بخونن.
آره یکی از کارهای خوبه در واقع سیال ذهنه. یه خودم خوندنش ممکنه برای کسایی که تازه کتاب خونی شروع کرده باشن سخت باشه، ولی دقیقا چون یه مدل متفاوتی داره با این روایت‌های خطی، از همین لحاظ جذاب هم هست خوندنش. دقیقا خیلی مالی. حالا اگه بخوای یه کتاب بگی که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی، چه کتابی رو میگی؟
ببین خیلی کتابه، همه کتاب هاست مگر که خلافش ثابت بشه، یعنی بتونه اون نویسنده به یه بدبختی خلافش رو به من ثابت کنه. نه اینکه من خیلی آدم خاصی باشم که قطعا نیستم، برای اینکه ذهنم دیگه خیلی از قصه ها خیلی لجن میگیره از نویسنده ها که بابا تو چی میگی، بابا بگو دیگه، اون آن رو در بیار دیگه تو کتاب دیگه، 20 صفحه ببین خوندم دیگه، چی کار میخوای بکنی؟ اگه میخوای با قصه منو جلو بکشی که ول کن، بی خیالو قصه نمیخوام. یعنی من خیلی آدم قصه دوستی هم نیستم چندان حقیقتا. البته که کتاب همش قصه است، یعنی قصه خیلی اهمیت داره، ولی من اینکه بخواد فقط صرفا قصه منو جلو ببره لجن میگیره که فلانی یه توطئه‌ای کرد، حالا بریم دنبالش ببینیم کی بود پدرش رو در بیاریم همراه با قهرمان داستان یا راوی. میدونی خیلی مدلی نیستم. کتاب خیلی از کتابات تاپ 10 هستن به قول معروف، مثلا 100 سال تنهایی که اینو بگم دیگه واقعا همه متوجه میشن چقدر بی سوادم.
نه واقعا خیلی طبیعیه به نظر محمد، یعنی من میگم اصلا تو این پادکست که از هدفم همین که نشون که خیلی طبیعیه آدم با یه کتابی ارتباط برقرار نکنه، به یکی کسی اصلا دقیقاً کتاب محبوبش باشه، یعنی یک سری از این شنوندهایی که میشنون محبوبشون 100 سال تنهایی باشه و یک سری واقعا نتونن با این کتاب ارتباط برقرار کنن. این دقیقاً در راستای همون گفتگو درک و شرایطی که داشتیم قبلش حرف میزدیم، یعنی آدم‌های یک شرایط متفاوتی دارن، دنیاهای متفاوتی دارن، به همین دلیل آره. با یک کتاب‌های میتونن ارتباط بگیرن خیلی حال کنن و یک کسایی نه اصلا نمیتونن ارتباط بگیرن. آره. این هم در راستای
زمان مهمه دیگه، یعنی در زمان درستی هم بعد اون کتاب بخونی.
دقیقاً.
یعنی کتابی که ممکنه من خیلی خوشم میومد مثلا 10 سال پیش، الان اصلا خوشم نیاد. میدونی حالا 100 سال تنهایی که دیگه اصل خود جنس این روایت بس سیال ذهن دیگه، یعنی از اونجا در واقع استارت خورد یه جورایی.
حتی بیشتر چیز میگن دیگه، رئال جادویی بهش میگن این رو.
آها رئالیسم جادویی.
رئالیسم جادویی.
و آره اینو خوندم، نصفش هم خوندم ها، و هیچ خوز آرکادیو بو این دیا، بعد اولیان بو این دیا، اینو به اون گفت، اینقدر اسم بود، اینقدر اسم گفت، گفتیم بابا بس دیگه یه کاری بکن تو این داستان.
واقعا
حق میدم دیگران بگن تو چی دادی میگی، ولی واقعا نتونستم. کتاب خیلی مهمیه در ادبیات جهان، ولی واقعا نتونستم تمومش بکنم. نصف کتاب هم بهش فرصت دادم، ولی خب نتونست از فرصتش استفاده
کنه. دقیقا. ببین واقعا اون پس زمینه هم خیلی تاثیر داره. ببین اصلا اون چیزایی که داره میگه، اصلا بس در مورد فرض کنید کارخونه موز و اینها میگه تو کتاب، بعد این ارجاعات داره، مثلا به استعمار ربط داره، به یک سری چیزای اتفاقایی که تو مثلا تو اون آمریکای لاتین افتاده ربط داره که ما خیلی از اونها رو نمیدونیم و مثلا خیلی سخته که ارتباط بگیریم با اون فرهنگه. همینطور که هوشنگ مرادی کرمانی خیلی میدونیم به راحتی ارتباط میگیریم، یه بخش هم به خاطر اینم هست، یعنی ممکن خیلی از اون ارجاعات و اون ظریف کاریایی که نویسنده تون آورده رو مثلا متوجه بخشش هم نشیم اون رو. و این اسمام قبولم خیلی زیاده، اصلا این جدیدنا دیگه میان شجرنامه‌شو میذارن اول کتاب، من اینکه آدم اشتباه نگیرن یه شجرنامه میذارن که کی به کی و اینا.
آره اتفاقا اونم داشت، اون از این نمودارا درست کرده بودن اینها، ولی خب واقعا آره. نتونست آقای مارکز از خودش دفاع کنه در برابر من. سعادت نصیبش نشد من کتابشو بخونم.
آیا عادتهای کتاب خونی؟
آره یکم تنهایی پرهیاهو رو میخواستم بگم.
تنهایی پرهیاهو
که این قاعدتاً اسمش خب نویسنده یونانی بود فکر کنم، میدونم
بوهامیل هرابالت چکه.
آفرین چه خوب تو این اسمات ذهنت میمونه، من عمرن هزار بارم بگم.
آخه یک کتاب محبوب خودم بوده دوره ای.
خب اینجا ببین ما تفاهم نداریم متاسفانه، دیگه نمیتونیم ارتباط ادامه
و دوستان واقعا نظرتو بدونم، یعنی به همون دلیلی که قبلا توضیح دادم دوستان بگی و چرا این کتاب دوست نداشتی. آره. کاملا
ببین اوکی. من خودم تنهایی پرهیاهو دارم، یعنی بسیار آدم خیلی تنها و تنهایی دوست و اینجوری هستم، ولی میگن دوستان گوشه خلوت آپارتمان ها واقعا همینه قضیهش، و اسم کتاب خیلی جذابه، تنهایی پرهیاهویی که من خودم دارم. خب برم بعد دیدم کتابم هست، گفتم کتاب و اینا هم که دیگه چه بهتر، و تو آخرش هم خوندم اتفاقا، ولی از خوندنش خیلی خوشحال نشدم. ولی میدونستم که اگر این کتابو 15 سال پیش میخوندم یکی از بهترین کتاب هم بود، اینو قشنگ فهمیدم. ولی اون لحظه دیدم که چیزی اضافه بر اون نداشت برام، چیزی اضافه بر اون حسایی که دیگه تجربه کردم و شگفت آوری واقعا توش نداشت برام. ولی سلیقه است دیگه. آره اینم کتابی، ولی تموم کردم ولی در ذهنم ناتمام ماند. در واقع اینجوری
خیلی خوب گفتی به نظرم. و الان که داشتم مرور میکردم تو ذهنم، فکر کنم من این دوره‌ای خوندم که خودم کتاب فروش بودم و واسه همین یه دلیلش احتمالا اینه که اونم تو فضای چیز جمع میکرد یا این کتابا رو خمیر میکرد و این داستان ها بود، خیلی ارتباط نزدیکی میگرفتم. ممکنه الان بخونم به قول تو ممکنه ارتباط داشته باشم نداشته باشم، نمیدونم. ولی دقیقا این که تو چه زمانی میخونی و تو اون زمان درگیر چه چیزهایی هستی از لحاظ ذهنی خیلی تأثیر داره از این که یه کتاب لذت ببری یا نبری.
آره و خیلی هم واقعا آدم نباید ناراحت بشه از این تاپ و اینا.
نه نه من خیلی باش
فیلم این کارو کردم. یه بارم با فیلم ها این کار کردم، 100 فیلم برتر جهان و اینها.
آره.
بعد رفتم دیدم خیلیش واقعا دوست نداشتم، نیمه رها کردم. و یه فیلم هایی هست که اصلا امتیازم نمیبره تو اون سایت، نمیدونم چی اسمش یادم رفته، امتیازاش پایینه ولی خیلی دوست داشتم.
IMDb شدم
خیلی. آره اونجا خیلی.
آره خودی اصطلاح بامزه‌ای هم داری محمد، به جای تاپ 10 میگی 10 شاخ. من این اصطلاح دوست داشتم.
آره
10 شاخه.
10 شاخ درست کردیم.
عالی بود. نه آیا عادت های کتابخونی خاصی هم داری محمد؟ اینو خواستم بپرسم که یه خورده حرف تو حرف شد.
عادت کتابخونی، ببین یکیش این که مثل بولدوزر کتاب میخونم، این کتاب دستم میگیرم بعد تموم کنم اینو دیگه. مثلا همین تنهایی پرهیاهو دیگه اینجور نیست که ولش بکنم. اون کتاب 100 سال تنهایی سنگین بود که دیگه واقعا دستم تحمل نداشت که هم دستم در بگیرم هم ذهنم، اون نمیشد واقعا. ولی کتاب که میگیرم با بولدوزر باید تموم بشه، شب بشه، صبح بشه، عصر بشه، دیر بشه، این باید تموم بشه. این یکی از عادتهای مزخرف کتابخوانی است که باعث میشه واقعا آدم زده بشه از کتاب، به خصوص اطرافیان خیلی زده میشن. این یکیه. یکی همین که کتابا رو میخونم دیگه میدم به این و اون، یعنی میگردم اینم آدما هم جا ندارم توی این خونه های کوچیکی که ما داریم زندگی میکنیم، واقعا جا نیست همین کتاب نگهداری، و میخونم دیگه برام تموم شده است کتابه. میگم تو رو اینجا بذارم چیکار، تو دیگه کارتو کردی، دمت گرم، حالا برو یه نفر که به دردش میخوره برو بخون.
دقیقا.
یه خاطره بامزم دارم به عنوان هشدار بگم برای دوستان. یه کتابی هست از این کتابهایی که آقای حسن، ببین کتاب تو خوندی، جای چراغی روشن است، حسن چی زرین، یه همچین اسمی بود.
اینجا چراغی روشن است.
اینجا چراغی روشن است
یادم نمیاد، اگرم خودشم خیلی قدیم شدم.
یه فیلم هم هست که یه فیلم سینمایی هستش. ارتباط با اون نداره. ولی یه کتابی که خیلی مشهور نیست و من کتاب خیلی دوست داشتم از نوجوانی، اینو چندین بار میخوندم. داره مادری بود و یه فضای دارک و تیره‌ای داشت، اینها خیلی دوستش داشتم ولی اینو همیشه نگه میداشتم، اینقدر این کتابو دوست داشتم. ولی یه جلسه ای بود رفتیم کافه کتابی بود برای کتاب و شعر و اینها، من رفتم اونجا به عنوان یه صداقت احمقانه ای دارم و شروع کردم آقا من این کتابو خیلی دوست داشتم، اصلا از خودم جدا نکردم، هر جا رفتم با خودم آوردم، کتاب خیلی خاصی هم نیست ولی در واقع بعضی کتاب ها خاطرات ما رو در خودشون نگه میدارن. اینا شروع کردم اینا رو گفتن. بعد که سخنرانی قرارم تموم شد احساس کردم چشاشون جینگی داره برق میزنه، دندوناشون این گوشش داره برق میزنه، همه دارن نگاه میکنن به این کتابه. بعد خیلی سریع بعد از که فرود اومدم فهمیدم چه اشتباهی کردم. این یکی به اون یکی گفت خب من اینو برام میخونم، اون یکی گفت که نه من میگیرم بعد میارم سر را بهت میدم و اینها. و اینقدر تو این بلبلش ببینیم اینا خیلی تحریک شدن کتابو بخونن و بردن دیگه نیاوردن کتاب رو. و بعد فهمیدم چرا باید من اینقدر یه کتابی که دوست دارم رو تبلیغ کنم. نکنید این کارو.
حتی عادت خیلی خوبیه. محمد.
دوست عزیز اگه صدامو میشنوی این کتابی که بردی بردار بیار. بردار بیار نذار ما اینجا. پیداستونم آبروتو میبرم.
ولی واسه این آیت خوبیه که من خودم خیلی کتاب امانت میدم و خیلیم دادم. الان یه سری کتاب مثلا کجا هست؟ و دقیقاً مشکل جار منم داشتم. یه سری آخر تو آخرین اسوپیجی فکر کنم بخش زیادی از کتابمو هدیه دادم رفیم. یه دوستی بود که برای زندانیا کتاب جمع می‌کرد و اینها، تو این پادکست هم دعوتش کردم. دادم اونجا رفت. مثلا عادت خوبیه. این خودم اصلا عادت این کلکسیون جمع کردن اینها هم ندارم. من دمتم گرم. حالا توی این بخش من می‌خوام بهت کتاب پیشنهاد بدم. که یه سه تا کتاب بهت پیشنهاد میدم که یکیش رو به عنوان هدیه بهت بدم. برای اینکه این کارو بتونم بکنم، سعی کنم خود معیار در بیارم و معیارهایی که خب طبیعتاً در آوردم طنز و درباره طنز بود. چه که به ذهنم رسید. البته صحبتایی که کردی الان احتمال اینا رو میشنم میشه دیگه شاید معرفی میکنم، ولی خب قبلش که افتادم پادکست رو مثلا میجوریدم و اینها به ذهنم رسید. و طبیعتاً که ایرانی باشه همشون، یعنی اینو فهمیده بودم که با مثلا آثار خارجی احتمالاً کمتر ارتباط برقرار می‌کنیم و مثلا همشون هم سعی کنم ایرانی انتخاب کنم. اگه موافقی من دون دون این کتابا رو میگم بعد در موردشون گپ بزنیم، ببینیم مثلا یکیشون هست که مثلا نداشته باشی، نخونده باشی یا دوست داشته باشی بخونی. اگه هر سه‌اش هم داشتی و علاقه نداشتی، من اونجا سه ماه تاخچه بی‌نهایت بهت میدم که بری هر کتابی که دوست داری از اونجا برداری و بخونی.
عالیه، چرا که نه؟
خیلی عالی. خب پس بریم سراغ اولیش. اولی یه کتابی درباره طنز. مجله و روزنامه توفیق یکی از قدیمی ترین و تأثیرگذارترین مجله ها و روزنامه های فکاهی و طنز که از سال 1302 تا سال 1350 توی ایران منتشر می شده. توفیق توی زمان انتشارش بارها توقیف شد و حتی چند بار دفتر این مجله رو غارت کردن و آتیش زدن. توی این کتاب عباس توفیق یکی از برادرانی که هدایت توفیق رو توی دوره سوم انتشارش به عهده داشت، ماجرای شکلگیری این نشریه رو روایت میکنه و نشون میده که این نشریه چه تأثیری روی مطبوعات اون زمان و بین مردم داشته. خب این اولین کتاب بود. تونستی حدس بزنی چه کتابیه؟
خب خاطراتشه دیگه.
آفرین. ولی اسمش هست توفیق چگونه توفیق شد؟ عباس توفیق نشر نو. آره در واقع در کلن درباره مجله و روزنامه توفیق داره توضیح میده این رو.
آره ولی من نخوندم کتاب رو. آره و خیلی چیز خوبیه.
آره فکر کنم چون علاقه داشتی به مجله و درباره طنز و اینها، فکر کنم این یه گزینه شاید بتونه باشه. حالا بریم سراغ دومیش.
آره، این راست کارم هست ولی بقیه‌اش هم ببینیم چیه.
آره بقیه رو گوش کن. دومی رو یه کتاب صوتی انتخاب کردم. اینو برات پخش میکنم. حالا آخرش ببین آیا میتونی حدس بزنی چه کتابیه یا نه.
وقتی ماشالله خان و اکبر عجمی تنها ماندند، ماشالله خان روبند را بالا زد و گفت ای بتره کی شانس اومدیم اینجا آقایی کنیم، یه مدت خواجه باشی شدیم، حالا زن بچه شیرده شدیم. میترسم آقای بخت و اقبال یه شوهر گردن کلفتن برام پیدا بشه. حالا اینقدر بیتابی نکن ارباب، خدا بزرگ است. تا نفست از جه گرم بیرون میاد. اکبر آقا اینجا قصر خلیفه است، اگه باد به گوششون برسونه من ماشالله خانم سلامو گوش تا گوش میبرم. با اون معاملهی که با سامیه کردیم مسرور میرغضب سر بریدم و 40 روز تو آب نمک میخوابونه. یه زودتر فرار کنیم اکبر آقا. کجا برویم ارباب؟ هر جا بروی بعد همین است. 3-4 هزار مأمور در بغداد در جستجوی تو هستند. باز اینجا از همه جا امتر است. کسی به قدر خود خلیفه سوبزن نمی برد. خب اینجا ببینیم چه خاکی به سر کنیم. میگی من بچه شیر بدم؟ چاره دیگری نیست ارباب. خاک به سر بیشورت کنم. شیرم کجا بود؟ اصلا پستونم کجا بود؟ شیر داشته باشه؟ باید صبر کرد درباب. چند لحظه بعد در باز شد و یکی از فراشان وارد شد. به اکبر عجمی اشاره کرد و گفت سال. اکبر عجمی نگاهی به ماشالله خان انداخت و به دنبال فراش از اتاق بیرون رفت. ماشالله خان که با عجله چهره را پوشانده بود بعد از خروج آنها دوباره روبنده را بالا زد و زیر لب گفت آخ ماشالله واقعا عجب عیش اشرتی کردی. هر که گریزد ز خرابات شام بار کش قول بیابان شود.
خب آشنا بود درات
ماشالله خان. بله ماشالله خان در دربار هارون رشید، زنده‌یاد ایرج پزشکزاد، روح شاد.
دقیقاً.
که واقعا به نظرم ببین، واقعا از نظر من بهترین رمان طنز نویس ایران به قطع.
آره موافقم.
رو دست نداره.
آره اینم صداش صدای ایوب آقاخانی بود که این رو نشر وابخان در واقع صوتی کرده.
آها دمش گرم. آره این کتابو خوندم و کلن آثار ایرج پزشکزاد یکی از یکی بهتر و قشنگتره. دمش گرم آقا.
ایول. پس بریم سراغ گزینه سوم.
بریم ببینیم.
کتابی که برای آخرین گزینه میخوام پیشنهاد بدم خاطرات یه قاضیه که به زبان طنز نوشته شده. این قاضی
یعنی از دیستم داری میگی حالا برو جلو.
این قاضی قبلا طنز نویس بوده و تا حالا دو بار برگزیده جشنواره طنز مکتوب شده. نویسنده به زبانی ساده و خودمونی اتفاقهای جالب و بامزه شغلش رو تعریف میکنه. یه تیکه از کتاب رو میخونم که با حال و هوای کتاب بیشتر آشنا بشید. ضایعات در ادبیات متهمان یک کلید واژه است. یک واژه حیاتی است. یک شاه کلید دفاع است. یک بار متهمی داشتم که وارد حیات ساختمانی مسکونی شده اما یکی از ساکنان غافلگیرش کرده بود. او هم با چاقو صاحبخانه را تهدید و سعی کرده بود فرار کند. اما نهایتاً دستگیر شده و جلوی میز عدلیه روبرویم نشسته بود. از او پرسیدم برای چی رفته بودی داخل خونه مردم؟ گفت رفته بودم ببینم ضایعاتی چیزی دارن یا نه. گفتم خب چرا برای صابخونه چاقو کشیدی؟ جواب داد آخه باور نمی کرد اومدم ضایعات جمع کنم. فکر کرده بود اومدم دزدی. من که قاضی پرونده 3000 میلیاردی نبودم. اما فکر می کنم متهم این پرونده هم 3000 میلیارد از توی ضایعات پیدا کرده بود. خب فکر کنم میدونی اینو دیگه.
آره ببین سید امین توی سرکانی خب اصفهانیه و من افتخار داشتم که اینجا تو برنامه های اصفهان اینجا در خدمتشون بودیم و خیلی کتاب خوبیه.
آره.
این از اون دست کتاب هاست که چون تجربه زیسته یک آدمه و از داره از همون هم دقیقا می نویسه و خیلی هم بامزه می نویسه، کتاب خیلی خوبی از آره. در اومده. ولی خب این کتاب رو دارم.
آره متاسفانه. اسمش از پشت از پشت میز عدلیه است. این همینطور که گفتی امین توی سرکانی نشه چشمه. آره
آره ببین دو تا انتخابات سوخت ولی اولی خیلی قدر قدرت بود. اون خاطرات عباس توفیق رو من میخوام تو رو خدا بده من.
آره چش حتما یه شب قطوری هم هست. بعد مثلا چون جل مجله و اینام داره قشنگ کتابی که فکر کنم باش ورق زنی سرگرم بشی اون مجله و اینام دوست داشتی از اون زمان فکر کنم برای جالب باشه این.
خیلی هم مثلا خیلی دوست داشتم برای توفیق چون در واقع طولانی ترین عمر نشریات طنز رو داشته.
آره بوده 50 سال فکر کنم کار کرده. آره
آره و خیلی آدم حسابی در اومدن که بعد اینا اومدن توی گل آقا و بعد همینجور ادامه داشته کارشون. خیلی دوست داشتن در این مورد حتی کار بکنم، یه کار تحقیقی بکنم، یه خورده کارهایی هم دست بروخته کردم ولی این کتاب رو به دستم نرسید و الان خیلی خوشحالم که این آره. کتابو واقعا میدی کتابو یا نه؟
آره دیگه من این نسخه الکترونیک شاید میفرستم دیگه.
یا از این برنامه هایی هستید که تماس تلفنی میگیرن میگن جای زد که ما واریز میکنیم و تموم شد دیگه هیچی دستم جای بند نیست.
نه آقا میفرستیم هم از اینجوری نیست.
بسیم بعد بفرستی ها قول دادی آبرو تو میبرم تو پادکست نه اگه ندی.
آره از من خود یه پادکست رو میتونی قشنگ اینجا بگی در موردش. خیلی عالی.
آره گزارششو میدم.
آره قبل از سال آخر یه چیز دیگه بپرسم ازت. پادکستت رو کی بشنوه خوشحال میشی؟
ببین باورت میشه من همه کسایی که آرزو داشتم مثلا پادکستمو بشنون شنیدن الان.
و کیا بودن میتونی یکی دوستشونو بگینا؟
آره مثلا خود آقای هوشنگ مراد کرمانی دوست داشتم بشنوه، آقای ابراهیم نبوی دوست داشتم بشنوه، مثلا دوستان کلا قرمزی، مجموع کلا قرمزی دوست داشتم بشنوه. اینا شنیدن اومدن گفتن به هم و خیلی لطف داشتن به هم. یه کسی الان یاد نمیاد که مثلا خب مثلا یه سری مثل ایرج پزشکزاد اینها که دیگه از دنیا رفتن این بزرگان رو دوست داشتم بشنم و شاید قدیمی ها حافظ دوست داشتم قسمت حافظ رو بشنوه، سعدی رو. یکی میرن تو حافظیه اون قسمت حافظ من پخش میکنن و فیلم میگیرن و اینها استوری میگیرن اینها، و من گفتم اینا اگه حافظ واقعا اینا رو بشنوه از بلند میشه و همون دیوانش میکوبه تو مغز سر تو من. اینقدر که بعد شوخی کردیم باهاش اینها. و سعدی دوست دارم بشنوه، خیام دوست دارم بشنوه، آره آره اینا دوست دارم
بشنوه. حالا برای آخرین سوال، اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟
خب شعر به نظرم بهتره. یک شعری داره سعدی، شاید من تا 10 سال پیش این شعر خیلی تکرار میشد، این غزل تکرار میشد تو ذهنم، که همون که چون از تال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری، که این به نظرم نهیبی به هستیه. و اون بیتش به خصوص که میگه عمری دگر بباید بعد از وفات ما را، که این عمر طی نمودیم اندر امیدواری. فکر میکردم که من همیشه عمر رو به امیدواری طی کردم و خیلی چیزها میخواستم که نرسیدم و خیلی جاها میخواستم باشم که نبودم. از اول یه همچین حسی رو داشتم، دنیا رو خیلی تیر و تار میدیدم. ولی الان یعنی 5 سال اخیر به خصوص یه خورده دیدگام به قول معروف خیامی شده و این ربایی بیشتر تو ذهنم شاید بچرخه که بنگرز جهان چه طرف بربستم، هیچ و از حاصل عمر چیست در دستم، هیچ شمع طربم ولی چو بنشستم، هیچ من جام جمم ولی چو بشکستم، هیچ. که این هیچ خیامی رو حالا دوستان اصلا مطالعه دارن، این هیچی نیست که واقعا هیچ انگارانه باشه، این هیچیه که توش زندگی جریان داره و بعد از این هیچه که آدم میتونه بگه که خب پس من الان میتونم از زندگی لذت ببرم و این الان فلسفه زندگیم الان یه همچین حالی شده به قول معروف.
قشنگه، آره خیلی باش موافقم. آره ایول، مرسی محمد، مرسی که به پادکست کتابگرد اومدی. اگه حرف دیگه ای نمونده دیگه خدافظی کنیم.
مرسی، ممنون که منو دعوت کردی، دمت گرم. خوشحال شدم که ساعتی رو باهات نشستیم و گفتگو کردیم، خیلی هم کیف داد.
آره منم خیلی لذت بردم، ممنون از لطفت. فعلا
خدافظ.
صدای ایرج پزشکزاد رو میشنوید وقتی که توی سخنرانی ازش خیلی تعریف میکنن.
واقعا شما یک گنجینه ملی.
اوه خدا، آخرش گو اون مگس بر برگ کاه و هر وقت من اینجوری بنو بالا میبرن، من شعر مولانا رو میخونم. یا اون مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همین افراش سر، اینک این دریا و این کشتی و من، مرد کشتیبان و اهل و راوزن. ولی نه خیلی نکنی
آدم ها رو لوس نکنید. نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتاب هایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با تخفیف از تاخچه تهیه کنید. همونطور که میدونید تاخچه یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که تلاش میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتاب ها بسازه. یه بخش جالب هم داره به اسم تاخچه بی نهایت که یه جورایی شبیه کتابخونه است و میتونید با پرداخت حق عضویت کتابهاش رو امانت بگیرید. جدیداً کتابهای صوتی هم به تاخچه بی‌نهایت اضافه شده و به نظرم برای کسایی که میخوان با هزینه خیلی کم کتابهای زیادی بخونن یا بشنون امکان خیلی خوبیه. تاخچه برای شنونده های پادکست یک کد تخفیف 50% هم اختصاص داده. این کد برای عضویت 6 ماهه تاخچه بی‌نهایته. اسم تمام کتابهای این قسمت، آدرس اینستاگرام محمد پوررشیدی و کدهای تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. احتمالاً وقتی این قسمت رو میشنوید وارد سال 1401 شدیم. بعضی از دوستام به هم پیشنهاد دادن که برای عید یک قسمت ویژه درست کنم. هرچی فکر کردم چیز ویژه‌ای به نظرم نرسید. هر قسمت از این پادکست برای خودم یک قسمت ویژه است. از پیدا کردن مهمون تا پیدا کردن کتاب‌هایی که می‌خوام پیشنهاد بدم، از اجرای خود گفتگو تا پیدا کردن آهنگ و صداهایی که برای آخر پادکست استفاده می‌کنم. هر قسمتی که می‌سازم، سعی می‌کنم چیزهای جدیدی یاد بگیرم، هم از اتفاقهایی که توی اون قسمت می‌افته و هم از خوندن پیام‌ها و نظرهای شما. اگه دوست داشتید، برام بنویسید که سال گذشته براتون چطور گذشته؟ چه کتاب‌هایی باحالی خوندید؟ با کدوم مهمون پادکست بیشتر ارتباط گرفتید؟ چه بخش‌هایی از پادکست رو دوست داشتید؟ و اگه پیشنهادی هم برای بهتر شدنش دارید، بهم بگید. امیدوارم سال جدید براتون پر باشه از تجربه‌های نو و بتونید از لحظه‌های زندگیتون لذت ببرید. برای بخش پایانی، آهنگ حواس پنجگانه از آلبوم طنز و طرب رو انتخاب کردم با اجرای بابک رجبی. کتابگرد هر یه هفته در میون سه‌شنبه‌ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام‌هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.
میشه چند سال که اندر خم این کوچه میشینم، همه تن چشمشم، اما بازم خوب نمیبینم. کوچه اول، خونه دوم، زنگ سوم، دست راست، آخرش یه روز میاد واخه تو میبینم، آخرش یه روز میاد واخه تو میبینم. گل زردم با طبیب دردم با روخ تو نشون بده دورت بگردم. اینجا ما غم نداریم، میخونه کم نداریم، اینجا ما غم نداریم، میخونه کم نداریم، به سلامتی خیام دو صد جام بازم کم میاریم، بازم کم میاریم. آیتار باشی تا کی بکاری، شب میایی بریم سیمرغ سواری، سلفی بگیریم با سیاس پل به یادگاری، تو دوربین تو میاری، تو دوربین تو میاری، تو دوربین تو میاری، آخ تو دوربین تو میاری. شهر عشق را گشتم، نبودی و نبوده. خیام اگر زباده مستی خوش باش، دالال رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. خیام اگر زباده مستی خوش باش، ببینی
خوش بگم،
بشنفی
خوش بگم،
بچشی
خوش بگم،
بمالی
خوش بگم،
بو کنی
خوش بگم.
جانم به این حواس پنجگانه، جانم به این حواس پنجگانه، جانم به این حواس پنجگانه، آخ جانم به این حواس پنجگانه. خیام اگر زباد مسی به پا، با لال رخی اگر نشستی به پا،
چون عاقبت کار جهان نیستی است، چون عاقبت کار جهان نیستی است. انگار که نیستی چو هستی به پا، خیام اگر زباد مستی به پا. محتسب مستی به ره دید و پرید یخ شجره، مست گفت وی این پیرن افسار نیست. محتسب گفت حالا شما تشریف بیارین همه چی بعدا مشخص میشه. مست گفت شد برگ ماموریت دونه ببینم شماره. محتسب ناراحت شد، میگیرنت به چشی، میگیرنت بو کنی، میگیرنت مرگ بر حواس پنجگانه، مرگ بر حواس پنجگانه، مرگ بر حواس پنجگانه.